مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب حضور همه شما فضلا و طلاب عزیز دارم. برنامه‌ای که ما در خدمتون هستیم بحثش اصطلاح شناسی احکامه. میدونید که در هر علمی اصطلاحات خاص خودش به کار گرفته میشه و قدم اول این است که با اون اصطلاحات انسان آشنا بشه تا بتواند از اون علم بهره ببره. در علم فقه اصطلاحات بسیار فراوانی است، اصطلاحات خاص که معنای خاص خودش رو داره. البته این اصطلاحات مقدار زیادیش مربوط به کتب فقهی مرجع و مادره که از موضوع بحث ما خارجه. اون چه که ما در پی توضیحش هستیم اصطلاحاتی است که در احکام در دسترس همگان وجود داره، یعنی همون اصطلاحاتی که تو متن رساله ها هم هست و شاید مقداری فراتر از متن رساله ها. در هر صورت این اصطلاحات توضیحش و شناختش نقش به سزایی داره و دخالت مستقیم داره در فهم خود احکام. ما این اصطلاحات رو تقسیم می‌کنیم به دو دسته. دسته اول اون مواردی است که مستقیماً در خود احکام، در خود مسائل فقهی به کار گرفته شده و انسان وقتی مسئله رو می‌بینه همین اصطلاحات رو هم لابلای اون مسئله به چشمش می‌خوره. مثلا تو احکام خمس شما وقتی به رساله مراجعه میکنید واژه معونه رو میبینید، در احکام نماز مسافر واژه وطن رو میبینید یا در جاهای دیگه. این همه واژه ها و کلمات و اصطلاحاتی که مستقیما باهاش سر و کار داریم و دارید. نفقه یعنی چی؟ وطن یعنی چی؟ معونه یعنی چی؟ و امثال اینا. دسته دوم اصطلاحاتی است که مستقیما شما ممکن است در احکام مشاهده نکنید اما غیر مستقیم دخالت در فهمیدن احکام رو دارن یا دخالت در تفهیم احکام. ما دو تا کار داریم، یک این که احکام رو بفهمیم، دومی که احکام را به دیگران تفهیم کنیم. در هر دو موردش باید اصطلاحات رو بشناسیم و دسته دوم اصطلاحات اونهایی هستن که دخالت غیر مستقیم میتونن داشته باشند، مثل اصطلاح موضوع. وقتی ما میگیم فلان چیز در این حکم موضوع قرار گرفته یعنی چی؟ یا اصطلاح حکم، حکم یعنی چی؟ اقسام حکم چیه؟ اینها فهمش بسیار میتونه مؤثر باشه در یادگیری احکام و یاد دادن احکام. خب حالا ما وقتی وارد میشیم برای یادگیری اصطلاحات احکام شرعی می توانیم راه‌های مختلفی رو بپیماییم، روش‌های مختلفی داشته باشیم برای تقسیم بندی این اصطلاحات. معمولاً در سال‌های اخیر پایان رساله‌های عملیه حضرات مراجع یک واژه‌نامه هست که به حروف الفبا یک سری اصطلاحات را آوردن و البته در حد معنای لغوی، یعنی در حد به اصطلاح ما طلبه ها شرح الاسم، یک کلمه معنا کردن. این یک روش که خب ما میتونیم همین روش رو، یعنی همین روش الفبایی رو دنبال بکنیم به صورت الفبایی و البته با توضیح بیشتر. روش دیگه این است که این اصطلاحات احکام رو به روش موضوعی پیش بیاد، یعنی رساله رو باز کنیم، موضوع اول اجتهاد و تقلید، اصطلاحاتی که در باب اجتهاد و تقلید برای ما یه مقداری نامعنوسه و نیاز به توضیح داره، اون اصطلاحات رو توضیحش بدیم. بعد بریم وارد بحث آبها بشیم، احکام طهارت، نجاست، مطهرات و بعد ابواب دیگر مثل وضوء، غسل، تیمم، بعد نماز، بعد روزه، به این سبک تا پایان رساله. این هم یک سبک پیگیری اصطلاحات احکام است. اما ما هیچ کدوم این دوتا روش رو در این برنامه تصویری که در محضرتون هستیم پیگیری نمی کنیم، به دلیل اینکه هر دو روش طولانی است و اگر بخواهیم ما از ابتدای رساله تا پایان رساله به اضافه اون چه که از مسائل در رساله نیست، که میدونید بسیار زیاده، همون قسمتی که در رساله ها نیامده، اونها رو ما اگر بخوایم اصطلاحاتش رو توضیح بدیم، مثنوی 70 من کاغذ شد و زمان این برنامه ها این اجازه رو به ما نمیده. بنابراین ما روش سوم رو انتخاب میکنیم که روش گزینشیه، یعنی اصطلاحات مهمی را از ابواب مختلف گزینش میکنیم که یه مقداری نسبت به اصطلاحات دیگر بیشتر نیاز به توضیح میتونه داشته باشه. بر این اساس ما واژه ها و کلماتی رو توضیح خواهیم داد که شاید با همدیگه نسبت چندانی و رابطه نزدیکی هم نداشته باشه. ممکنه یک واژه و کلمه از یک باب احکام باشه، یک واژه و کلمه و اصطلاح دیگر از باب دیگری از احکام باشه. اون چی که برای ما مهم است اینه که ما این کلمات مهم رو که مبتلا به ماست، این نکته رو توجه کنید، که مبتلا به ماست، این کلمات رو توضیحش رو بدونیم و الا ما اصطلاحات زیادی داریم در ابوابی که مبتلا به ما نیست. مثلا در بحث حج اصطلاحاتی داریم، ما اونها رو توضیح نمیدیم به دلیل اینکه افرادی که به حج مشرف میشن یا به عمره مشرف میشن معمولا در کاروانشون روحانی دارن، مسائل حج رو آقایون روحانیون براشون توضیح خواهند داد و کمتر نیاز می شود که یک طلبه بخواد برای مردم تو مسجد، تو منبر، تو برنامه هاش احکام حج رو بگیم. مثال زدیم، پس بنابراین این باب رو مثلا ما می داریم کنار، یا ابوابی مثل کتاب القصاص، کتاب الحدود، بحث حدود، بحث قصاص، بحث دیات، بحث قضا و شهادات، اینا کمتر مبتلا بهه و مسائلش رو به ندرت ممکنه ما تو مجالسمون، محافلمون بخوایم بگیم. اصطلاحات این گونه ابواب رو هم ما صرف نظر میکنیم. میریم سراغ ابوابی که مبتلا به ماست. اصطلاحات این بخش ها رو، اون چه که مهمتر به نظر میرسه، اونها رو حضور شما عزیزان فضلا عرض میکنم. خب، اولین اصطلاحی که نیاز هست ما باش آشنا بشیم و بدانیم، واژه موضوع هست و واژه متعلق و مصداق. ببینید فرق اینها چیه. ببینید من یک مثال ساده میزنم. در شرع مقدس یکی از احکامی که آمده است و مسلمه و همه ما بلدیم، میگیم شرب خمر حرام است. فارسی خودمونیش یعنی آشامیدن شراب. شراب یعنی مایع مست کننده حرام است. این جمله را اگر به شما یه طلبه دادن، باید بلد باشید که حکم کدام است، موضوع کدام است، متعلق کدام است. آشنایی با این خیلی میتونه مؤثر باشه. حکم چیه؟ حرام بوده. حرام است حکمه. چه چیز حرام است؟ میدونید احکام شرع مقدس اسلام میاد رو افعال اختیاری مکلف، یعنی رفتارهای بیرونی ماست که مورد حکم قرار میگیره. خوابیدن، خوردن، راه رفتن، آشامیدن، نگاه کردن، گوش دادن، نوشتن و و و و ایناست. رفتارهای اقتصادی، رفتارهای خانوادگی، رفتارهای فردی، رفتارهای اجتماعی، رفتارهای سیاسی، رفتارهای عبادی، رفتارهای معاملی، ایناست که احکام روش میاد. و الان توی این مثالی که ما زدیم، حکم رو چی اومده؟ چی حرام است؟ کار ما چی بود که حرامه؟ نوشیدن، شرب، آشامیدن، این همون فعلی است که از مکلف صادر میشه. نوشیدن چه چیز؟ نوشیدن فعلی است که متعدیه، نوشیدن شراب. اون چه که فعل ما، کار ما مربوط به آن است، یعنی کار ما نوشیدنه. نوشیدن چی؟ نوشیدن آب است؟ نوشیدن شراب است؟ نوشیدن یک نوشابه خاص است؟ چیه؟ فرق میکنه. پس ما یه حکم داریم، یک فعل داریم. اون فعل رو بهش میگن موضوع. مثلا اکل، شرب، تو فارسی خوردن، آشامیدن، نگاه کردن، حرف زدن، گوش دادن. مثلا میگیم غیبت حرام است. غیبت کردن یک فعله، این فعل میشه موضوع. پس موضوع فعلی است، رفتاری است که از مکلف صادر میشه و ممکن است متعلق داشته باشه، مثل خوردن، اضافه میشه به چی؟ خوردن شراب. اون شراب میشه مضاف الیه این کلمه، متعلق بهش میگن. خود فعل را موضوع بهش میگن. پس سه چیز داریم: حکم، موضوع و متعلق. حرام بودن، آشامیدن میشه موضوع، شراب یعنی اون مایه، اون عین خارجی، اون چیزی که ما میخوایم بنوشیم، اون میشه متعلق ما. و مثال های دیگری که فراوان است. مثلا میگیم غصب مال مردم حرام است. حرام است میشه حکم، غصب میشه فعل ما، میشه موضوع، مال مردم میشه متعلق این حکم. بریم سراغ اصطلاح دیگر. البته اینجا این توضیح هم لازمه داده شود که گاهی بعضی از افعالی که حکم شرعی دارن و از ما سر میزنند، دیگه متعلقی ندارن، یعنی متعدی به غیر نمیشون. مثل چی؟ مثل نماز خوندن. نماز خوندن واجب است، نماز صبح واجب است، واجب است میشه حکم. نماز خوندن ما که فعل ماست میشه واجب، وقتی دیگه متعلقش چیه؟ بی متعلق نداره. در واقع مثل افعال لازمه، نماز خوندن. ولی در اون مثالی که ما زدیم شبیه افعال متعدیه، خوردن شراب، قصد کردن مال مردم. نه چقدر با هم دیگه فرق داره. روزه گرفتن واجب است، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان واجب است. این روزه گرفتن میشه فعل ما، میشه موضوع، دیگه متعدی به غیر نمی شود. پس بنابراین دیگه متعلق ندارد، فقط موضوعه. و در پرانتز این رو هم اضافه کنیم که ممکن است شما در پژوهش هاتون، در پیگیری هاتون که انشالله خواهید داشت، برخورید گاهی به جایی که این دوتا اصطلاح رو مترادف گرفتن بعضیا. یعنی به جای واژه موضوع واژه متعلق رو به کار بردن، به جای واژه متعلق واژه موضوع رو به کار بردن، یعنی هر دو رو یکی دانستن. این رو هم بدانیم داخل پرانتز و پرانتز بسته. ولی ما واژه متعلق رو یه معنا کردیم و واژه موضوع رو معنای دیگری کردیم. اصطلاح دیگری که در اینجا باز لازم ما باش آشنا باشیم اصطلاح مصداقه. نباید خلط کنیم، قاطی کنیم اینها رو. موضوع یک چیزه، متعلق یک چیزه، حکم یک چیزه، مصداق یک چیز دیگه است. من مثال میزنم برای شما. مثلا میگیم که غنا حرام است. حرام است میشه حکم. غنا میشه چی؟ میشه فعل ما، رفتار ما. این رفتار ما، فعل ما میشه موضوع. پس موضوع حرمت چیه؟ غنا. خب غنا یعنی چی؟ غنا یعنی آوازخوانی لهوی، یعنی کیفیت آوازخوانی مناسب مجالس لهو و لعب باشه. این میشه موضوع، اونم میشه حکم. خیلی تمام. حالا ما گاهی یه آوازی به گوشمون میرسد که مرددیم آیا این مصداق همون غناست که شرع مقدس حرام کرده یا نه. اینو میگن تردید در مصداق، اینو میگن شبهه مصداقیه. یعنی اینکه آیا این صدایی که الان به گوش ما میرسد، تو تاکسی نشستیم مثلا، راننده محترم رادیو روشن کرده یا فرض کنید که سی دی گذاشته، این آواز خانی که داره یه خواننده میخواند، این الان مصداق همون غنا هست تا حرام باشد یا نیست؟ میگن مصداق، اینو نمیگن موضوع. موضوع معلومه، موضوع چیه؟ غنا. غنا یعنی چی؟ غنا یعنی آوازخوانی لحنی، این معلومه. اما این مورد خاص که الان در خارج داره اتفاق میفته، پیرامون ما داره اتفاق میفته، آیا این غنا هست یا نیست؟ اینو میگن مصداق. اگر ما یقین کردیم که این آوازخوانی لحنی است، اصطلاحا میگیم این مصداق غناست. پس یه موضوع داریم، یه حکم داریم، یه مصداق داریم که گاهی همش برای ما روشنه، گاهی هم ممکنه انسان جهل به حکم داشته باشه، گاهی جهل به موضوع ممکنه داشته باشه، گاهی هم جهل به مصداق داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه